شاهزاده خانم باکتامون تا آن موقع دوشیزگی خود را حفظ کرده بود و می گفت در مصر کسی که لایق همسری من باشد وجود ندارد. من فکر می کنم که ادامه دوشیزگی سبب گردید که شاهزاده خانم مزبور قدری هم مبتلا به اختلال مشاعر شد، چون یک دختر جوان اگر شوهر نکند و عمر او از مرحله‌ای که دخترها شوهر می نماید بگذرد، بر اثر فشار تجرد دچار افکاری می شود که حواس او را پرت می نماید، لیکن اگر شوهر کند این آرزه رفع می گردد. نفرتیتی به شاهزاده خانم باکتامون تلقین کرد که وی برای این به وجود آمده تا اینکه مصر را از کسانی که جزو عوام الناس هستند و داعیه سلطنت دارند نجات بدهد، و به او گفت که مصر در گذشته یک ملکه داشت به نام هاتشپسوت که ریش آریه بر صورت می نهاد و دم شیر از خود می آویخت و کشور را اداره می کرد و همه فرمان او را اطاعت می نمودند، و او هم باید در آینده ملکه مقتدر مصر شود. من فکر می کنم با همه بدگویی ها که نفرتیتی از هرمهوب نزد شاهزاده خانم باکتامون کرد، آن دختر جوان در باطن هرمهوب را می پسندید، ولی نمی توانست که سرزنش نفرتیتی و دیگران را تحمل نماید و خود را تسلیم مردی کند که همه می دانستند که دارای نژاد عالی نیست. من تصور می کنم که چون نفرتیتی دختر عامی بود، آن مرد نقشه خود و هرمهوب را برای دخترش حکایت کرد و به او گفت ما دو نفر قصد داریم که در مصر سلطنت کنیم، و نفرتیتی دریافت که یکی از ارکان نقشه آن دو نفر این است که هرمهوب همسر شاهزاده خانم باکتامون شود، و آن وقت نفرتیتی هوش و زیبایی خود را به کار انداخت و آن نقشه را کشید. و وقتی یک زن باهوش چون ملک نفرتیتی تصمیم بگیرد که نقشه ای را به موقع اجرا بگذارد، از دا سرابه های جنگی برنده تر و خطرناک تر می شود. چگونگی کشف نقشه این دو زن از این قرار است که وقتی هرمهوب وارد تبس شد، برای شاهزاده خانم باکتامون پیغام فرستاد که وی را ملاقات کند، ولی شاهزاده خانم او را نپذیرفت. هنگام شب هرمهوب که سالها آرزو می کرد شاهزاده خانم باکتامون را ملاقات بکند، خواست که به منزل او برود، و وقتی نزدیک خانه شاهزاده خانم رسید، با شگفت دید که یک صاحب منصب خاطی وارد منزل باکتامون شد، و هرچه صبر کرد که وی از خانه آن زن بیرون بیاید نیامد. هرمهوب هرچه اندیشید که یک صاحب منصب خاطی با شاهزاده خانم باکتامون چه کار دارد، عقلش به جایی نرسید و به آمی خبر داد، و به اتفاق آمی همون شب وارد خانه باکتامون شد و غلامی را که مانع از ورود او به خانه بود به قتل رسانید و خواست که صاحب منصب هاتی را در آن خانه دستگیر کند، ولی آن مرد مثل کسانی که به قدرت خود اعتماد دارند طوری با خشونت با هرمهوب حرف زد و صحبت از پیمان صلح کرد که هرمهوب مجبور گردید وی را رها نماید. چون هیچ مجوزی در موقع صلح برای دستگیری او نداشت و رفتن یک صاحب منصب هاتی یا یکی از افراد عادی آن کشور به منزل یک خاتون با رضایت همان شاهزاده خانم جرم نیست، ولی بعد از اینکه صاحب منصب هاتی را رها کردند، آن خانه را مورد تفتیش قرار دادند و از درون خاکستر آشپزخانه چند لوح به دست آمد که معلوم شد که از طرف هاتی در جواب نوشته های شاهزاده خانم باکتامون فرستاده شده است. وقتی آمی و هرمهوب از مضمون الواح مزبور مستحضر شدند، طوری حیرت و وحشت کردند که در اطراف خانه باکتامون و ملکی سابق نفرتیتی نگهبان گماشتند. وانگاه در همان شب به منزل من واقع در محله فقرا که شرح آن را دادم و گفتم قبل از اینکه من آن خانه را خریداری کنم خانه یک مسگر بود، آمدند. موتی خدمتکار من خانه مزبور را که در جنگ خانگی تبس ویران شده بود با فلزی که کاپتا از سوریه برایش فرستاد مرمت کرد. هنگامی که هرمهوب و آمی به منزل من آمدند، خود را معرفی نکردند و صورت را هم با نقاب پوشانیده بودند. من پس از مراجعت از سوریه و ورود به طبس نمی توانستم شبها بخوابم و آن شب نیز بیدار بودم، تا اینکه صدای درب خانه برخاست و موتی در حالی که غر می زد زیرا از خواب پریده بود رفت و در را گشود. من که تصور نمی کردم که در آن موقع شب هرم هوب و آمی به خانه من بیایند، تصور کردم که آمدند مرا نزد مریضی که بیماری وی خطرناک است ببرند. ولی بعد از اینکه آن دو نفر را دیدم به موتی گفتم چراغ بزرگ را روشن نماید که اتاق بیشتر نورانی شود و شراب برای ما بیاورد. هرم هوب به من گفت که باید موتی را به قتل برساند زیرا خدمتکار من صورت او را دیده است. من از این حرف تعجب کردم زیرا هرگز هرم هوب کسی را به جرم دیدن صورتش به قتل نمی رسانید. به او گفتم من به تو اطمینان می دهم که این زن صورت تو را ندیده، زیرا چشم این زن روز روشن طوری کم نور است که نمی تواند یک اسب آبی را در فاصله نزدیک مشاهده کند، تا چه رسد به شب که چشم وی هیچ قادر به دیدن صورت اشخاص و شناسایی آنها نیست. لذا شراب بنوش و از این زن بیم نداشته باش و بعد هم برای من حکایت کن چه شد که تو و آمی امشب به خانه من آمدید. آیا بیمار هستید و یک ناخوشی شما را تهدید می نماید که این هنگام راه این خانه را پیش گرفتید؟ هرم هوب گفت من ناخوش نیستم و خطری مرا تهدید نمی کند، ولی مصر در معرض یک خطر بزرگ است و تو سینوهه باید آن را نجات بدهی. آمی هم حرف هرم هوب را تصدیق کرد و گفت سینوهه نه فقط مصر در معرض یک خطر بزرگ است، بلکه خود من نیز گرفتار خطر شدم و فقط تو می توانی مصر و مرا از خطر نجات بدهی و به همین جهت من و هرم هوب در این موقع نزد تو آمده ایم تا اینکه از تو کمک بگیریم. من خندیدم و دستهای خود را تکان دادم و گفتم به طوری که می بینید دستهای من از زر و سیم خالی است و هرچه از مال جهان در مصر داشتم یا در موقع جنگ خانگی طبس صرف اطعام مردم کردم یا اینکه به هرم هوب دادم که به مصرف جنگ سوریه برساند و امروز چیزی برای من باقی نمانده که بتوانم کمکی به شما بکنم. آن وقت هرم هوب الواحی را که در منزل شاهزاده خانم باکتامون یافته بود به من نشان داد و گرچه الواح مزبور جواب پادشاه هاتی به نام شوبیلولیوما و شاهزاده خانم بود، ولی از روی جوابهای مزبور می شد فهمید که شاهزاده خانم باکتامون به پادشاه هاتی چه نوشته است، زیرا در مقدمه هر پاسخ مزمون نامه شاهزاده خانم تکرار می گردید. معلوم می شد که شاهزاده خانم باکتامون در نامه های خود به پادشاه هاتی نوشته که من دختر فرعون بزرگ و بسیار زیبا هستم و در مصر کسی وجود ندارد که لیاقت همسری مرا داشته باشد و شنیدم که تو دارای چند پسر جوان هستی و یکی از پسرهای خود را نزد من به مصر بفرست تا اینکه من با او کوزهی بشکنم و وی همسر من بشود و بعد از اینکه او با من کوزه شکست و همسر من شد شریک سلطنت من در مصر خواهد گردید و بعد از مرگ ما فرزندان من در مصر سلطنت خواهند کرد. از الواح هاتی برمی آمد که وقتی شوبیلولیوما اولین نامه شاهزاده خانم مصری را دریافت کرد طوری از دریافت آن حیرت نمود که به فکر افتاد که شاید قصد دارند که او را فریب بدهند و مسخره کنند و پنهانی نمایندهی به مصر فرستاد که بداند نامه مزبور واقعیت دارد یا نه. و بعد از اینکه فرستاده او پنهانی در مصر با شاهزاده خانم باکتامون ملاقات می کند و می فهمد که نامه درست است، شاهزاده خانم به وسیله فرستاده مزبور نامه دیگر برای پادشاه هاتی می نویسد و می گوید که اشراف مصر و کاهنان آمون طرفدار او هستند و همسری یک شاهزاده هاتی را با او تصویب می نمایند. آن وقت پاترای هاتی که متوجه شد میتواند به وسیله ازدواج پسرش با شاهزاده خانم باکتامون کشور مصر را تصرف کند، به فرماندهی قشون خود شاهزاده شوباتو که پسرش بود گفت که با هرمهوب صلح نماید و قرار شد که شوباتو بعد از صلح هاتی و مصر وارد کشور فراعنه شود و شاهزاده خانم باکتامون را تزویج نماید. در حالی که من مشغول خواندن الواح بودم، هرمهوب به آمی پرخاش می نمود و گفت: آمی، آیا بعد از زحماتی که من برای تو و مصر کشیدم پاداش من همین بود؟ اگر من می دانستم که تو اینقدر نالایق هستی که نمی توانی منافع مرا در طبس حفظ کنی، خود در صدد حفظ منافع خیش برمی آمدم، یا اینکه مردی لایق را برای این کار می گماشتم. من اگر یک سگ نابینا را در طبس مأمور حفظ منافع خود می کردم، بهتر از تو از عهده حفظ منافع من بر می آمد و نمی گذاشت که یک چنین توطئه بزرگ بر ضرر من در طبس انجام بگیرد. به راستی تو آمی منفورترین مردی هستی که من در مدت عمر خود دیدم و بعد از این واقعه چاره ندارم جز اینکه طبس را به وسیله سربازان خود اشغال کنم و نگذارم که این ازدواج سر بگیرد. آمی گفت: تمام مطالبی که در این الواح نوشته شده درست نیست و تو خود می‌دانی که نه اشراف با سلطنت یک شاهزاده هاتی در این کشور موافق هستند و نه کاهنان. از ملت هم نباید بیم داشت که با سلطنت من مخالفت نمایند، برای اینکه هرگز در کار سلطنت دخالت نمی‌کند و هر کس که قدرت داشته باشد می‌تواند یک یوغ بر سر او بزند و او را وادار به کار نماید. لذا من نه از اشراف می ترسم، نه از کاهنان، نه از ملت، ولی از شوباتو پسر پاترای هاتی خیلی بیم دارم، زیرا اگر این مرد به طبس برسد و یک کوزه با باکتامون بشکند و این زن را همسر خود کند، به طور قطع پاترای مصر خواهد شد و ما نخواهیم توانست از سلطنت او جلوگیری کنیم مگر به وسیله یه جنگ با هاتی، و مصر بر اثر 3 سال جنگ طوری ضعیف شده که محال است که بتواند با هاتی بجنگد، چون به طور حتم در آن جنگ محو خواهد شد. بنابراین فقط یک نفر میتواند ما را نجات بدهد و او هم سینوهه است. با حیرت گفتم: شما را به تمام خدایان مصر سوگند میدهم که بگویید یک پزشک چون من که نه زر دارد نه زور چگونه میتواند شما را نجات بدهد؟ و آیا امیدوار هستید که من بتوانم این شاهزاده خانم دیوانه را وادارم که هرمهوب را دوست بدارد؟ هرمهوب گفت: سینوهه، تو در گذشته یک مرتبه به ما کمک کردی و اینک باید برای مرتبه دیگر به ما کمک نمایی، زیرا وقتی انسان دست را وارد خمیر کرد نمیتواند دست از آن بردارد و باید آنقدر خمیر را ببرزد تا اینکه برای تبخ نان آماده شود. تو باید از اینجا به استقبال شاهزاده شوباتو بروی و کاری بکنی که او زنده نماند تا اینکه وارد مصر شود. من نمیدانم که تو برای اینکه وی زنده نماند چه خواهی کرد و خود تو باید راه قتل او را پیدا نمایی، ولی من نمیتوانم علنی او را به قتل برسانم، چون هرگاه به طور علنی او را بکشم هاتی یک مرتبه دیگر در صدد حمله به مصر برخواهد آمد و امروز طوری مصر ضعیف شده که قادر به جلوگیری از حمله هاتی نخواهد شد. من از شنیدن این سخن خیلی وحشت کردم و زانوهای من لرزید و قلبم به تپش در آمد. زبانم هنگامی که خواستم حرفی بزنم در دهانم پیچید و به لکنت گفتم: اگر دیدید که من یک مرتبه در گذشته به شما کمک کردم، برای این بود که میخواستم یک فرعون دیوانه را از دست خود او نجات بدهم، زیرا اخناتون خیلی رنج میکشید و ادامه زندگی او مصر را محکوم به فنا میکرد. ولی این شاهزاده شوباتو پسر پادشاه هاتی به من بدی نکرده و من فقط یک مرتبه در روزی که میخواستند آزیرو را به قتل برسانند او را دیدم و حاضر نیستم که او را به قتل برسانم، زیرا نمیخواهم که دست من آلوده به خون یک مرد بیگناه شود. ولی هرمهوب گره برف رو انداخت و چهره را دوژم کرد و با شلاق به ساق پای خود کوبید و گفت: سینوهه، تو مردی هستی عاقل و میدانی که ما نمیتوانیم که یک کشور بزرگ مانند مصر را که امروز در جهان دارای عزت میباشد و بعد از فتح سوریه آبرو پیدا کرده فدای هوس یک زن بکنیم. قدری فکر کن و بفهم که آیا میتوان یک کشور را فدا کرد؟ زیرا یک زن میگوید که من قصد ازدواج با این مرد را ندارم و مرد دیگری را میخواهم. سینوه، قبول نما که راهی برای نجات مصر وجود ندارد مگر اینکه این مرد از بین برود و تو باید او را قبل از اینکه به مصر برسد از بین ببری. بهترین وسیله برای اینکه تو با این مرد آشنا شوی این است که بیدرنگ به راه بیفتی تا اینکه در صحرای سینا به این شاهزاده یهاتی برسی. طبق اطلاعاتی درست که من دارم، اگر تو فوری به راه بیفتی و خود را به صحرای سینا برسانی، در 3 منزلی مرز مصر به این شاهزاده خواهی رسید و پس از اینکه او را دیدی بگو که نماینده شاهزاده خانم باکتمون هستی و او تو را فرستاده تا اینکه شوهر آیندهش را معاینه کنی و بفهمی که آیا وی استعداد دارد که برای شاهزاده خانم مصری یک شوهر نیرومند باشد یا نه. من یقین دارم که اگر تو خود را این طور به وی معرفی کنی، شاهزاده یهاتی حرف تو را باور خواهد کرد و چون شاهزادگان هم مانند افراد دیگر هوس و کنجکاوی دارند، در صدد برمی آید که از تو راجع به زن آینده خود تحقیق نماید و بداند که آیا او زیبا هست یا نه. آن وقت تو سینوهه می توانی با زبانی نرم و گرم طوری راجع به شاهزاده خانم باکتامون صحبت کنی که او دیگر در صدد کنجکاوی بر نیاید و تحقیق نکند که آیا تو به راستی از طرف شاهزاده خانم آمده ای یا نه. به فرض اینکه بخواهد تحقیق کند که تو آیا از طرف شاهزاده خانم باکتامون آمده ای یا نه، فرصت این کار را نخواهد داشت و تا شخصی را به تبس بفرستد و او از باکتامون تحقیق کند و مراجعت نماید، تو کار خود را خواهی کرد. ولی من از قبول کاری که هرمهوب و آمی می‌خواستند به من واگذار کنند اکراه داشتم و هرمهوب که متوجه شد من مایل به انجام آن کار نیستم، گفت سینوهه تصمیم خود را برای مرگ یا ادامه زندگی بگیر، زیرا اکنون که تو از راز ما آگاه شدی، اگر نخواهی به ما کمک نمایی، با اینکه دوست صمیمی من هستی، من نخواهم گذاشت که تو زنده بمانی. سینوهه، نامی که مادر تو رویت گذاشته یک نام مشعوم است، زیرا صاحب این نام بر اسرار فرائن دست یافت و کسی که از این اسرار آگاه می باشد تا روزی که زنده است باید سعی کند که وقوف بر اسرار مزبور سبب مرگ وی نگردد. اکنون بگو که آیا حاضر هستی از مصر بروی و شاهزاده شوباتو را استقبال کنی و قبل از اینکه وی وارد مصر شود او را به قتل برسانی یا نه؟ اگر جواب منفی بدهی، من با همین کارد که به کمر آویختم در همین جا رگهای گردن و قصبت و ریه تو را خواهم برید. ولی باور کن که از روی اجبار این کار را خواهم کرد و هرگاه تو 1000 بار بیش از این با من دوست بودی، باز تو را به قتل می رسانیدم. ما و تو در گذشته مرتکب یک جنایت شدیم که قتل فرعون اخناتون بود، ولی آن جنایت را برای نجات مصر به انجام رسانیدیم و اینک باید باز برای نجات این کشور مرتکب یک جنایت دیگر شویم، چون اگر این تبهکاری به انجام نرسد، مصر گرفتار سلطه هاتی خواهد شد. گفتم هرمهوب، مرا از مرگ نترسان و اگر نمی دانی بدان که یک پزشک از مرگ نمی ترسد. هرمهوب، دست را از روی قبضه کارد بردار، زیرا کارد تو نسبت به کارد جراحی من کند است و من از کارد کند نفرت دارم و بدان که من از بیم مرگ درخواست تو را نمی پذیرم، بلکه از این جهت حاضر به قبول درخواست تو هستم که می فهمم درست می گویی و مصر را باید از سلطه هاتی نجات داد. هرمهوب گفت آفرین، و تو بعد از اینکه نزد شاهزاده هاتی رفتی و او شنید که تو از طرف زن آیندهش آمده ای، به تو هدایای گرانبها خواهد داد به طوری که توانگر خواهی شد. گفتم من چشم داشت به هدایای او ندارم و اگر مردی حریص بودم آن همه زر و سیم و گندم و غلام و مزرعه را که داشتم حفظ می کردم و تو خود می دانی که من هم همه را از دست دادم. ولگهی من تقریبا یقین دارم که کشته خواهم شد، زیرا اطرافیان شاهزاده شوباتو وقتی بفهمند که من پسر پادشاه آنها را کشتم مرا خواهند کشت. من هنوز نمی دارم چگونه خواهم توانست این مرد را از بین ببرم، ولی این کار را برای نجات مصر به انجام خواهم رسانید و می فهمم که این هم مثل سایر حوادث که بر من وارد آمده جزو تقدیر من است و از روز ازل ستارگان آسمان این سرنوشت را برای من در نظر گرفته بودند. بنابراین توی هرمهوب و توی آمی که آرزو دارید پادشاه مصر شوید، تاج سلطنت مصر را از دست من بگیرید و به سر بگذارید و در آینده اسم مرا به نیکی یاد کنید و بگویید که یک پزشک ناتوان مصری ما را به سلطنت رسانید. وقتی من این حرف را می زدم در باطن احساس غرور کردم، زیرا به خاطر آوردم که من از سلاله مستقیم فرعون‌های بزرگ مصر، یعنی از نژاد خدایان هستم و به تحقیق وارث قانونی تاج و تخت مصر می باشم و صلاحیت من برای فرعون شدن خیلی بیش از آمی می باشد که بدون یک کاهن کوچک بود و به طریقی بیش از هرمهوب که هنوز از پدر و مادرش بوی سرگین دام استشمام می شد. برای سلطنت صلاحیت دارم. در آن شب به هرمهوب گفتم که من از مرگ نمی ترسم و این گفته درست بود، زیرا من از درد مرگ وحشت نداشتم، چون می دانستم که مرگ درد ندارد. اما با اینکه خود را نزد هرمهوب و آمی یک مرد قوی جلوه دادم، برای از دست دادن زندگی خیلی متأثر بودم. به یاد آوردم که اگر من بمیرم دیگر پرواز چلچله ها را روی شط نیل نخواهم دید و دیگر چشم من از تماشای منظره تاکستان اهرام محظوظ نخواهد شد و دیگر از غازهایی که موتی به رسم طبس در تنور کباب می نماید لذت نخواهم برد. ولی علاوه بر فکر لذایذ مزبور، متوجه شدم که نجات مصر کاریست واجب و من که برای نجات کشور مصر فرعون اخناتون را به جهان دیگر فرستادم، نباید از قتل یک مرد هاتی، یعنی کسی که دشمن وطن و ملت و من و خدایان مصر است، خودداری نمایم. چون اگر از قتل یک شاهزاده اجنبی که من کوچکترین علاقه دوستی نسبت به او ندارم خودداری کنم، مثل این است که فرعون اخناتون بدون فایده به دست من کشته شده باشد و فداکاری بزرگی که من با قتل او کردم بی نتیجه شود. تمام این افکار در آن شب که هرمهوب و آمی در خانه من بودند از روح من گذشت و گاهی که نظر به آن دو می انداختم آنها را همان گونه که بودند می دیدم، یعنی مشاهده می کردم که آن دوتن دو غارتگر هستند که تصمیم دارند که کشور مصر را به یغما ببرند، ولی این دو نفر مصری به شمار می آیند در صورتی که شاهزاده شوباتو اجنبی بود. لذا به هرمهوب گفتم ای مرد که تصمیم داری تاج سلطنت مصر را به سر بگذاری، بدان که تاج سلطنت سنگین است و تو در یک شب گرم تابستان هنگامی که عرق از سر و رویت فرو می چکد سنگینی این تاج را احساس خواهی کرد. هرمهوب گفت سینوهه، به جای بحث راجب سنگینی تاج سلطنت از جا برخیز و به راه بیفت، زیرا کشتی برای حرکت تو آماده است و تو باید با سرعت خود را به صحرای سینا برسانی تا اینکه قبل از رسیدن شاهزاده هاتی به مرز مصر با او تلاقی کنی. به این ترتیب من در آن شب وسایل سفر خود و از جمله جعبه طبابتم را به کشتی سریع و سیری که هرمهوب در اختیار من گذاشته بود منتقل کردم. در آن شب موتی برای من قازی را به سبک طبس در تنور پخته بود که فقط قدری از آن را در آغاز شب خوردم و بقیه را به کشتی منتقل نمودم که در راه بخورم و شراب را هم فراموش ننمودم. وقتی کشتی در شط نیل به طرف پایین می رفت، من فرصتی به دست آوردم که در خصوص خطری که مصر را تهدید می کند فکر کنم. من متوجه شدم که خطر مزبور شبیه به یک طوفان سیاه هست که از کنار افق پدیدار شده و اگر جلوی آن را نگیرند مصر را معدوم خواهد کرد. نمیخواهم با این گفته خود را نجات دهنده مصر معرفی کنم، چون اگر این حرف را بزنم دروغ گفتم. کارهایی که انسان به انجام میرساند ناشی از علل گوناگون است و در هر کار دو علت اصلی ممکن است وجود داشته باشد، یکی علت خصوصی و دیگری علت آمول منفعه. من فکر میکنم هر کس که مبادرت به یک کار آمول منفعه میکند، یک علت خصوصی هم او را وادار به انجام آن کار مینماید. ولی در بسیاری از مواقع مردم علت خصوصی را نمیبینند و به همین جهت فکر میکنند شخصی که آن کار را انجام داده هیچ منظوری جز نفع عموم نداشته است. مثلا من برای نجات مصر از خطر سلطنت حاتی میرفتم، ولی یک علت خصوصی هم مرا وادار برفتن میکرد و آن این که میدانستم اگر نروم هرمهب مرا خواهد کشت. محازا نزد خود شرمنده نبودم که چرا برای قتل یک نفر میروم، چون میدانستم که قتل او مصر را نجات خواهد داد. یک مرتبه دیگر خود را تنها یافتم و متوجه شدم که دوست و غمخواری ندارم. رازی که من در روح خود داشتم به قدری خطرناک بود که اگر ابراز می شد هزارها نفر به قتل می رسیدند و من نمی توانستم که آن را با هیچ کس در بین بگذارم. من می دانستم که برای از بین بردن شاهزاده حاتی از هیچ کس نمی توانم کمک بگیرم، زیرا رازی که دیگری از آن مطلع بشود و بداند که برای چه با من کمک می کند رازی است که به گوش همه بر سر بازار رسیده است. من برای قتل شاهزاده حاتی می باید خیلی حیله به کار ببرم، چون می دانستم که اگر اطرافیان شاهزاده بفهمند که من پسر پادشاه آنها را کشتم، با انواع شکنجه های هولناک که یکی از آنها زنده پوست کندن است مرا خواهند کشت و مردم حاتی در شکنجه استادترین جلادان جهان می باشند. گاهی فکر می کردم که این کار را رها کنم و بگریزم و بروم در یک کشور دور دست زندگی نمایم و مصر را به حال خود بگذارم که هر طور می شود بشود. اگر این کار را می کردم و می گریختم، اوضاع دنیا غیر از آن بود که امروز هست، چون تاریخ جهان به طرزی دیگر به وجود می آمد. به خود می گفتم سینوهه، تو که امروز سال خورده شده ای، آنقدر تجربه داری که بدانی فریب الفاظ را نباید خورد، چون در این جهان قواعد و مقرراتی وجود دارد که هیچ کلام امید بخش و هیچ وعده بزرگ آنها را از بین نمی برد. یکی از این مقررات این است که در هر کشور طبقات بی‌بضاعت و فقیر باید پیوسته مورد ظلم اشراف و هیئت حاکمه باشند، خواه رئیس هیئت حاکمه آمی باشد یا هرمهب یا یک شاهزاده حاتی. لذا اگر تو شاهزاده حاتی را به قتل برسانی، در وضع زندگی فقرای مصر تفاوتی حاصل نخواهد شد، چون اگر یک شاهزاده خارجی بعد از اینکه فرعون مصر شد مردم فقیر و ناتوان را مورد ستم قرار ندهد، آمی و هرمهب آنها را در فشار خواهند گذاشت. پس بگریز و بقیه عمر در یک کشور دور افتاده به زندگی ادامه بده تا اینکه دست تو به خون این مرد آلوده نشود. ولی با اینکه این حرف ها را به خود می زدم نگریختم، زیرا مردی ضعیف بودم، یعنی عادت کردن به زندگی راحت و خوردن غذاهای خوب و نوشیدن آشامیدنی های گوارا مرا از نظر روحی و اراده ناتوان کرده بود. و وقتی مردی بر اثر معتاد شدن به زندگی خوب و راحت ناتوان شد، طوری ضعیف می شود که آلت دست دیگران می گردد و مبادرت به جنایت می نماید و نمی تواند که آلت دست دیگران نشود. من گمان می کنم که زندگی راحت و غذا و لباس خوب و وجود غلامانی که روز و شب خدمتگزار انسان هستند، طوری انسان را معتاد به راحتی و تن پروری می کند که بعضی از این اشخاص حاضرند بمیرند ولی حاضر نیستند که زندگی خود را تغییر بدهند، زیرا از مجهولات زندگی آینده می ترسند و بیم دارند که خواب و خوراک و لباس و زنهای زیبای آنها از دستشان برود.